بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در استصحاب در قسم ثانی بود از اقسام کلی. اشکال این بود که در این کلی در قسم ثانی ارکان استصحاب تمام نیست. اشکال اول این بود که در ما نحن فی شک که در بقا نداریم، حیثون که کلی در خارج اگر به فرد قصیر است مقتول ارتفاع است، اگر به فرد طویل است مقتول بقاست. عین الشک فی البقا تا استصحاب در او جاری بشود در کلی. از این مناقشه جواب گفته شد که نه، نسبت به کلی شک در بقا هست. اونی که شک در بقا نیست در اون خصوصیت خاصه این است که نسبت به اونها شک در بقا نیست، بلکه شک در زوال فرد قصیر و زوال فرد طویل معنا ندارد. زوال فرد قصیر اگر فرد قصیر بود قطعی است، فرد طویل هم حدوثش مشکوک است. رکن استصحاب در ناحیه خاصین تمام نیست، ولکن نسبت به اون کلی که ذی اثر است، نسبت به اون کلی، اون کلی سابقاً موجود بود و همان کلی که قطع نظر از خصوصیت خاصه اثر دارد شک در بقا اشتاری. جواب دادیم از این. اشکال ثانی هم که مربوط به حکومت بود که گذشت. مرحوم آزیا این اختصاص به ایشان ندارد، بلکه دیگران هم از کلماتشون ظاهر می شود که مسئله جریان استصحاب در قسم ثانی ربطی به مسئله استصحاب در فرد مردد ندارد. استصحاب در فرد مردد جاری نیست، ولیکن مع ذلک در کلی قسم ثانی جاری است. فرق کلی قسم ثانی با فرد مردد این است: در کلی قسم ثانی هر کدام از این فردها موجود بشود، همان کلی که ذی اثر است موجود می شود. اون بلل اگر بول بوده باشد، اون حدث موجود است که لا یجوز دخول فی الصلات و لا یجوز مس کتابت القرآن به، اون طبیعی موجود است. اگر حدث اکبر بشود، جنب منی بشود اون بلا، باز اون طبیعی الحدثی که لا یجوز دخول معه فی الصلات و لا یجوز مس کتابت القرآن موجود می شود. گهرن هر کدام از این دو فرد موجود بشود، اون کلی ذی اثر که موضوع اثر است موجود می شود. اما در مسئله فرد مردد کلی اثر ندارد، اثر مال یه فرد است، اون یه فرد اثر دارد. ولیکن اون یه فرد که اثر بار بر خصوص اوست، او مردد است ما بین دوتا شی. مثلا به باب مثال مثال واضحی بگویم، انسان عباش دوتا طرف دارد، طرف راست طرف چپ. به طرف راستش توجه کردید ماهی گرفته بود، تازه بود، توجه کردید ماهی گرفته بود و خون ماهی ثابت کرده است، خونم خون کثیر است. به یه طرفش هم فرض بفرمایید مرغ سر بریده بود، اون خونی که در اون بله فرض کنید اونوگ مرغ بود، با اون طرف دیگرش آلوده شده، من خونم خون کثیر است، زیادتر از فرض کنید درهم بغلی هم هست. الان آمده از خونه، توجه کردید یه خورده استراحت کرده است، شک کرده است اون خونی که دم سمک بود او کدام طرف بود، اون خونی که خون فرض کنید خون مرغ بود که نجس از کدام طرف بود. اون تنجس و موضع من از صوب که در صلات همین زور است، دیگر صوب نجس که مانع از صلات است، صوب مانع نیست، اون موضع متنجس مانع از صلات است در صوب، اون موضع متنجس در صوب اون مانع از صلات است. بدون زیاد اگر موضع متنجس را گیتی کرد، ولی با در اون صوب میتواند نماز بخواند، مانعیت مال موضع متنجس است. اون تنجس که مترتب است، توجه کردید بر موضعی از این صوب و اون مانعیت دارد، اون تنجس مترتب بر یه فرد است، اون دمی است که اصابت دم اون حیوان است، مرغ است، اون موضع او تنجس دارد، اون موضع تنجس دارد، تنجس مال اون یه فرد است، توجه کردید، مانعیت هم مال اون یه فرد است، عیب ندارد. ولی اون دم دیگر نه، هیچ فرقی نیست ما بین تو انسان و اون دم، دم سمک مانعیت ندارد، تنجس ندارد. الان یکی از این فردین که این موضع این هست، یکی از این موضع این که ملاقات با دم چیز کرده است، او موضوع حکم شرعی است. جامع ما بین اینها که اصابت دم است، موضوع حکم شرعی نیست، دم سمک پاک است، هیچ کاری نمی کند. آنی که موضوع حکم است و حکم شرعی به او وارث، یکی از این هاست. ایشان می فرماید اگر در این مورد اتفاقا یه طرف صوب را شست، استصحاب در بقای نزاست صوب جاری نمی شود. چی بگیم این صوب قبل از شستن یه طرف نجس بود، الان هم نجس است، استصحاب نجاست جاری بشود؟ توجه کردید این فرموده خیال است، زبان حالش این است، تصحیح نفرموده است، بلکه فرموده است در آخر کلامش این خلط است ما بین استصحاب کلی قسم ثانی و ما بین فرد مردد. ایشان که میگوید در فرد مردد استصحاب جاری نیست، نه اینکه از تخصیص دارد که لا یه روایتی از جل استصحاب لا یزری فی فرد مردد، یا در آیه روایتی وارد شده باشد، اینجور نیست. ایشان میفرماید در موارد فرد مردد رکن استصحاب که شک در وقاست محال است محقق بشود. در موارد فرد مردد شک در بقا که رکن است در باب استصحاب محال است محقق بشود. چرا؟ برای این که اون وقتی که این دوتا دم به این بر دو طرف صوب اصابت کرد، یکی از دمها که دم سمک است، نه موضوع حکم شرعی است، نه حکم شرعی دارد، نه موضوع است، اون یه موضع از این صوب او بله تنجس دارد، و مانعیت لسلات دارد، اون یه موضع است. اون یه موضع را برای شما بخواهید بگید که من یقین داشتم که یه موضع نجیز است، توجه کردید الان شکی در بقا دارم، این غلط از خودش. چرا؟ چون که اون یه موضع یعنی اون فرد است دیگر، یعنی یه موضع خارجی از این صوب. اون بله موضع خارجی از صوب اگر این طرفی است که شسته ای، کی شکی در بقا دارید؟ اونجا دم نیست اصلا. اگر اون یه موضع این طرف بوده باشد، این طرف که توجه بوده، این بوده باشد که نشسته اید، این را شما شکی در بقا نداره، شکی در حدوث است که اصلا این دم انسان حیوان هست، تنجس اینجا هست، دم حیوان اینجا هست، صوب این موضع هست، صوب ملاقات با دم حیوان کرده یا نه، شکی در حدوث است، چه شکی در بقا؟ در این موارد فرد مردد گفتن شکی در بقا غلط است. این شکی در بقا که بعضی ها تعبیر می کنند، این به نظری للعنوان است که یه جامعه درست می کنند که یه دمی بود، توجه، دم نجسی بود، نمیدانم اون دم نجس الان هم هست در صوب یا نه. این عنوان درست کردن است، از خود موضوع درست کردن است. موضوع فرد بود، موضعی از صوب بود، او متنجس بود، موضعی از صوب که اون موضعی که دم الحیوان به او اصابت کرده است، او نجس بود. اون موضعی که نجس بود، اون موضع نجس را شما نمیدانید کجاست، طرف یمین است یا طرف یسار، در او شک دارید شما. چون که اگر طرف فرض بفرمایید در طرف یمین بوده باشد، خوب شسته ایم دیگر، شکی در بقاشی نداریم. این طرفی که فعلا موجود است، در این طرف موجود که نشسته ایم، اگر دم الحیوان در این طرف بوده باشد، توجه کردید من شکی در بقا دارم، این غلط است. شکم در این است که در این طرف دم حیوان هست یا نیست. این شکی در ما نحنفی در حدوث است، نه شکی در بقا است که مجرای استصحاب بشود، چون که استصحاب را باید در فرد زاری کنیم، چون که فرد موضوع حکم است. فرد پیش ما مردد است، تردد واقعی ندارد. مثل این که فرض کنید اصلا یه فردی که اصلا در خارج تعینی ندارد موجود بشود، اون محال است. هر فردی در خارج موجود بشود معین است، تردد پیش ماست. بدون جهت اگر اون فرد اون موضع متنجز صوب این بوده باشد و فرد و فردی که موضوع حکم است این بوده باشد، شکی در بقا ندارم، شکی در این دارم که این فرد اوست، این دم اوست، این موضع همون موضع متنجس است یا نیست، شکی در حدوث است. بدون جهت در موارد کلی اینجور نیست. در موارد کلی انسان اشاره می کند با اون بللی که از خودش خارج شده که مردد است ما بین البول و المنی، میگه بله اگر بول بوده باشد باز مفتیس هستم، لای از اوز مسته کتابت القرآن، معنی بوده باشد باز لای از اوز مفتیس هستم، لای از اوز مسته کتابت القرآن. اون حدث که طبیعی سلا کل تقدیر موضوع اثر است، اون طبیعی قطع نظر از خصوصیت فردین موجود بود، الان هم شکی در وقاعش داره. اونی که موضوع حکم است شکی در وقاع او، ولیکن در ما نحنفی در موارد فرد مردد اونی که موضوع حکم است شکی در حدوث اوست که این اون فرد حادث هست یا اون فرد حادث نیست، در موارد شکی فرد مردد. بدون جهت می فرماید در کان استصحاب تمام نیست. ایشان شاهد آورده است که در فرد مردد علما هم ملتزم هستند، توجه کردید؟ یعنی میگه حرف من نیست، راست است، ظاهر کلمات بل جملت من الاعلام حتی خود سام کفایه که در فرد مردد استصاب جاری نمی شود. ایشان شاهد می آورد می گوید شما می دانید که علما اینجور می گویند در بحث علمی اجمالی، می گویند اگر علمی اجمالی حاصل بشود به موضوع تکلیف، بعد تلف احد الاطراف و از الاطراف، دو تا آب بود، توجه کردی؟ دو تا آب بود، یکی ریخته شد تو دریا، مثلا فرض کنید لب شط بود هر دو هم، یک کسی پاش خورد افتاد به دریا، فرض کنید خود اون آب و کاسه همش رفت تو دریا، یکی شلان باقی است. من علمی اجمالی پیدا کردم که یا اون اینایی که تو دریا افتاد نجس بود، یا اون اینایی که فعلا موجود است نجس است. علمی اجمالی به موضوع تکلیف که تنجس الماء است، لا یجوز شربه ولا اکله ولا یصح منه الوضوء ولا غسل، این علمی به موضوع بعد از تلف موجود شد. خب این را همه میگوین که علم اجمالی منجز نیست، در اون طرف ما موجود اصل نافی جاری میشود، این همه میگن این را دیگه. ایشان میفرماید اگر استصحاب در فرد مردد جاری بود باید احتیاط میشود در اصول. چرا؟ چون استصحاب ارکانش تمام است بین خیال اینا، برای آنکه ما میگوییم که اینا نجسی که شربش حرام بود، یه تکلیفی بر من بود که حرام است، توجه کردید شرب این اینا، نمیدانم اون تکلیف افتاد زایل شد چون اینا افتاد به شد دیگه موضوع منده میشود، یا اینجنم موضوع باقیست تبد متعلق تکلیف او بود و اون تکلیف باقیست. استصحاب میکنم فرض بفرمایید بقای موضوع تکلیف را که اینا نجس است، یا خود تکلیف واقعی را در صورتی که احتمال می دادم سابقا شک می کردم ولیکن علم نداشتم، شکم بدوی بود، بعد از تلف علم اجمالی پیدا کردم. در این موارد که موارد غفلت نیست، موارد احتمال بود که تکلیف واقعی بود، دیگر از نجس واقعی اجتناب بکن. الان هم که یکی تلف شده از سابقه تکلیف می کنم. نگویید بر این که در ما نحنفی، توجه کردید استصحاب جاری نمی شود در خصوص این موردی که علم اجمالی بعد از تلف است. ایشان می فرماید در علم اجمالی اگر قبل از تلف باشد همه منظور است، استصحاب جاری نمی شود. دو تا اینا بود، هر دو موجود بودم، من علم پیدا کردم، یکی از اینها نجس است، علم پیدا کردم، بعد یکی پای کسی خورد افتاد بشد، استصحاب بقای نای نجس نمی شود کرد. استصحاب حرمت منه، حرمت که دیگر می دونستم منجز بود دیگر، استصحاب اون حرمت را بکنم نمی شود. بله از اون اینای دیگر باید اجتناب کرد، این به واسطه تنزیز علم اجمالی سابق است که علم اجمالی پیدا کردم یا این نانجس است یا این نا، بعد تلف شده اون علمی اجمالی باعث می شود که از اون دیگر اجتناب بکنم، ولیکن استصحاب بقای تکلیف جاری نیست. نه در اونجایی که علمی اجمالی بعد توجه کردید تلف و از اطراف بوده باشد، چه قبل بوده باشد استصحاب جاری نیست، و الا اگر در استصحاب در یکی جاری بشه در اون دیگری هم جاری میشه، چون جرد و شکی در بقای می شود، فرق نداره، و در هر دو جای اجتناب لازم می شود. با وجود این که علما میگن اجتناب لازم نیست، در صورتی که این تنزیز بعد از تلف قبل از علم اجمالی بود، این سرش این است که استصحاب را در ناحیه کلی این نمی دانن. اینجا استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردد است. من استصحاب باید بکنم اون اینایی را که نجس است، چون که اون موضوع حکم است، او موضوع حرمت و شرب است. اون یکی که افتاد تو شد اونجا که مجرای استصحاب نیست، در این یکی من شکی در حدوث دارم که نینای نجیس اصلا این نجیس شده یا نه، شکی در حدوث است، شکی در بقا نیست. بدان جهت در ذیل کلامش خدا رحمتش کند میفرماید این که بعضی ها گفتند که این استصحاب فایده ای ندارد، نه به جهت این که این فرد مردد است، از این جهت نیست که ارکان استصحاب تمام نیست، این به جهت این است استصحاب بقای اینا نجس یا استصحاب بقا حرمت و شرب اثبات نمی کند که اینا نجس ما بقی است، اثبات نمی کند که متعلق و حرمت و شرب سابقی نای باقی است، چون که اثبات نمی کند بدون جهت این استصحاب جاری نیست، بدون جهت لازم رعایه نیست این استصحاب، نه این که فرد مردد است، به جهت این که اثبات نمی کند، چون که کلی هم گفتیم استصحاب و بقای کلی اثبات نمی کند که تو جنوب است، اینجور گفتیم دیگه، اینجا هم استصحاب چون که اثبات نمی کند که اینا نجس این است و اثبات نمی کند که حرمت بین اینا متعلق شده است، بدون جد استصحاب را جاری نمی داند. و عدم جریان استصحاب این دل قوم در موارد تلف بعض اطراف قبل از علم اجمالی استشهاد می کرد که استصحاب در فرد مردد جاری نیست. بعضی ها گفتن این ربطی به عدم استصحاب فرد مردد ندارد، چون که اثبات نمی کند که ما بقی نجس است، متعلق حرمت این است. ایشان می گوید که این حرف بی خود است، این به جهت این است که استصحاب در فرد مردد جاری نیست، و الا در استصحاب کلی هم که استصحاب حدث می کردیم اثبات نمی کند تا جنوب است، چون که کلی اثر داشت، توجه کردید کلی اثر داشت، خود اون طبیعی اثر داشت، خودش را اثبات می کرد. بدون جهت منتها ما می گفتیم که اگر بخواهی این کلی را اثبات بکنی، این کلی تکلیف را که لایز روز مسجد کتابت القرآن که به واسطه استصحاب کلی این تکلیف ثابت شده بود، بخواهی این تکلیف را این سال بکنی که استصحاب می شود، باید هم وضو بگیرم گسل بکنی، اینجور بود دیگر. جمع ما بین الاطراف کم اثر خروج بول که وضو گرفتن است، هم اثر خروج منی که غسل کردن است ترتیب می کردیم، توجه کردید جمع ما بین هما را می کردیم، یعنی رافع هر دو تا را موجود می کردیم، به جهت این بود که اون تکلیف جامع متعلق به جامع او منجز است. اینجا هم اگر استصحاب در بقای نجاست بله نجاست جاری بشود که یه نای نجسی بود، یه مای قلیل نجسی بود، الان هم شاره بگوید نای نجس داری، نای نجس قلیل داری، یعنی حرمت داری دیگر، حرمت شرب مای قلیل داری، به جهت امتصال این تکلیف باید از این نای بابقی احتراز کنند، نه لازم نیست اثبات بشه و که این حرام است، نه در کلی چیزون اثبات نمی شد که تو جنوب هست، اینجا هم اثبات نمی شود، ولیکن در ما نهنفی اون حکم نجس را اون حرمت را امتصال کردن، لازمش این است که من بخواهم احراز بکنم باید از این اجتناب بکنم، پس لازم نیست بر ترتب این لزوم الامتصال حکم العقل است اثبات بشه و که تکلیف به خود این متعلق است، این لازم نیست، همین که ثابت شد تکلیف هست، عقل میگوید باید مخالفت نکنون تکلیف را، بدون جهت این که علما میگویند استصحاب در ناحیه بقا و تکلیف جاری نیست و استصحاب در ناحیه موضوع جاری نیست، این به جهت این است که این فرد مردد است، چون که شکی در بقا نیست، اگر کسی بگوید شکی در بقا بله خبت کرده خلط کرده، اینجا شکی در بقا نیست، اونی که موضوع الحکم است و اونی که در ما نهنفی زی اثر است، شکی در بقا او نداریم تا استصحاب جاری بشود، شکی در حدوث او داریم که اصلا حادثه است یا نیست، بخلاف موارد شکی در کلی، اونجا توجه کردید نه علم به حدوث داشتیم نسبت به کلی و نسبت به کلی هم که موضوع اثر بود ها، موضوع اثر بود، شک در بقا داشتیم و استصحاب در ما نحنفی جاری می شود. یعنی به عبارت نخران اون اشکالی که در استصحاب کلی شده بود که این شک در بقا نیست، شک در حدوث است، اشکال اولین بود، دیگر ارکان استصحاب تمام نیست، ایشان میگوید این اشکال در موارد فرد مردد است و درستم هست. در موارد فرد مردد شک در بقا نیست. هر کس بگوید شک در بقا است، خودش را کور کرده است و ندیده است. شکی در بقا نیست، شکی در حدوث فرد است. آقا گوش کن شیخ نا، به این آسانی هم نیست. ایشان می فرماید موضوع ما هو الواقع است، ما هو الواقع است. من نمی دانم ما هو الواقع اینجا حادث شده یا نه. طرف حکم مال خصوصیت است شیخ نا، خیلی چند فرط درد ها بله در جاده مستقی. اگر فرض کنید اون دم سمک بوده باشد اصلا موضوع حکم نیستی. پس بدون زد این دمی که صحبت به این ما کرد کردی مانیت در موضع صحب است، نه در مجموع صحب. نه همین طرف مانیت دارد. اگر گیسی کنی نه ایبی ندارد، بخون با در این صبح. مانیت عزیز من، مانیت در خود این موضع است. نداری؟ پس شاره گفته بود این موضعی که دمی حیوانی ثابت کرده است به صبح که واقعا او مانیت دارد. اگر اون موضعی که دم حیوانی ثابت کرده اونی بوده باشد که سوشسته شده است، خوب که او چه شکی در بقا ندار. این بوده باشد که شکی در حدوث دار. بدان جهت ایشان می فرماید در ما نحنفی در این مواردی که فرد مردد است، اثر مال طبیعی و جامع نیست که هر کدام فرد باشد همون اثر را دارد. نه اثر مال یکی از یه فرد است و اون فرد مشتبه ما بین الامرین است، ما بین دوتا امر مشتبه شده است. در این موارد جریان استصحاب در ناحیه فرد مردد توجه کردید، در ناحیه فرد مردد بلی اصل رکن استصحاب تمام نیست. ایشان با این حرف اشکال مرحوم سید صدر را دیگر انداخته دور. اون مرحوم سید صدر که از سامر را به نجف نوشت شما که استصحاب را در قسم ثانی از کلی جاری می دانید باید از یکی از دو مبناتون رفعیت کنید. شما دو تا مبنایی دارید که اینها با همدیگر متعاقدین هستند، باید از یکی از این دو مبنا رفعیت کنید. برای خجالت هم نکشید زود این را زبان حال از میگم ها، ایشان این تیکه را ننوشته بود، ولی زود از این یکی از این دو مبنا رفعیت کنید. اون چیه؟ یکی این است که شما وقتی که فرض کردید یه عبایی را که اون عبا به او بله بولی ثابت کرده بود، بولی ثابت کرده بود به موضعی از اون عبا، ولان که نمی داند مکلف که بول به موضع فرض کنید یمینی ثابت کرده به طرف راست یا به طرف چپ عبا، اون طرف دیگرش ثابت کرده است. بعد مکلف این عبا را توجه کردید، یه طرفش را شست، یه طرفش علم اجمالی هم اول بود ها، اول داشت آخر نمی خواهد، از اول می دونید که یا این طرف ندیزه است یا این طرف دیگر نجس است، بولی ثابت کرده، اون طرف دیگر اصلا هیچ چیز ثابت نکرده، یا بولی ثابت کرده به این طرف یا به این طرف. این یه طرفش را با آب گلیل یا دو دفعه با آب کور دو دفعه یا با آب جاری یه دفعه شست، یه طرف عبارا، بعد این عبارا یه طرفش را شست تا کرده بود باد تندی آمد از اون بادها برداشت این آب را انداخت تو دیکی که
پیر از ماه قلیل است. همین عبایی که جمع شده بود همه رفت، یه خورده ای بعد همه خیز شد رفت تو آب. میگوید برای این که شما اگر استصحاب را در کلیه قسم ثانی جاری بکنید، باید استصحاب را در تنجس صوب جاری بکنید. این صوبی نبای وقتی نجس بود، ولی ثابت کرده بود به قول ایشان. الان هم احتمال میدیم که همون موضعی که بول به اون ثابت کرده در همون نجاستش باقی بمونه. توجه کردید؟ خب وقتی که اینجور شد، نتیجهش این است که این آب دیچ نجس است. چون که آب دیچ آب گلیل بودها ملاقات کرده است با اون موضعی که سابقاً بول به اوی ثابت کرده بود از صبح، یقیناً با اون موضع ملاقات کرده. نمیدانیم اون موضع حین ملاقات با آب دیچ ندن زاستش باقی بود یا نبود. احتمال میدیم باقی باشد دیگر، چون جون طرفی که شستیم اون طرف نباشد. اگر این استصحاب جاری بوده باشد، لازمش این است که باید ملتزم بشوید بر اینکه آب دیچ نجس است. خیلی خوب، میگوییم که شما میگویید که ملتزم میشیم آب دیچ نجس، چه اشکال دارد؟ از یه مبناتون وارد رفیت کنید. اون مبناتیه فتوا دادید که ملاقی احد اطراف شبهه محصوره پاک است. اینا همه فتوا دادن دیگه. خب این آب گلیل دیچ با اون طرفی که شسته شده است ملاقات کرده، قطعا این طرف نجس نمی کند، چون که نجس هم بود شسته شده است. این وقتی که ملاقات کرده است با این طرف دیگری که است، در این طرف دیگر هم شک اطراف شبهه محصور است، یقین نداره که این طرف نجس است. بدون جهت در مانع نفی یا باید بگید این هم ملاقی شبهه محصور هم بعض اطراف نجس است تا این فتوا درست بشه. اگر بگید که ملاقی بعض اطراف شبهه پاک است، نمیتونید ملتزم بشید که آب دیچ نجس است. چرا؟ چون جون غیر از ملاقات با بعض اطراف شبهه چیز دیگر نکرده است. اینا بدون جهت یا باید استصحاب در قسم ثانی کلی را منکری بشوید از این نفیت کنید، این یه مبنا. یا مبنای دیگر که ملاقی بعض اطراف شبهه پاکس محکوم به طارت است، از این نفیت کنید. اختیار با شما. مرحوم آزیاد در زیل کلامش می فرماید این که خلط کردند و از اشکالاتی شده است، این ناشیست از خلط ما بین استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد. همینه، چون که این استصحاب فرد مردد است، استصحاب کلی نیست. اون موضعی از صوب که بول بوی صحابت کرده است، اون موضع تنجس دارد و مانیت دارد و منجسیت دارد. و بعد از این که ما یه طرف عبارا شستیم، شسته شدیم، استصحاب در اون یه موضع جاری نمیشه، چون شک در وقا نیست. اون یه موضع فی علم الله اشاره به واقعش است، چون اون یه موضعی که نجس است، اون موضع واقعی که ثابت کرده به او بود، اون نجس است. او اگر فی علم الله این طرفی باشد که شده شده جای استصحاب نیست، این طرف بوده باشد جای استصحاب نیست، شکی در حدوس است. بدون زد اینجا نه، میگیم استصحاب در قسم ثانی کلی جاری است، هیچ خدشه ای نمی شود، هیچ مرضی بله یا اشکالی در او سگمی نیست. استصحاب در ناحیه کلیه قسم ثانی جاری است و ملاقی شبهه محصور هم بعض اطراف محکوم به طهارت است. هیچ کدام از اینها بله خلل به اونها ندست نمی رسد. اونی که شما نقض کردید استصحاب فرد مردد است. بدان جهت ایشان می فرماید برای این که خب اگر این بوده باشد، برای این که بگویید که در ما نحن فی شک در بقا نداریم، شک در بقا سرایت به موضوع الحکم در خارج نمی کند، شک در بقا سرایت به خارج نمی کند، در خارج شک در بقا نداریم. شک در بقا که می گویید در اون عنوانیست که خودتان درست می کنید. می گید یه نجسی موجود بود، احتمال می دم اون یه نجس باقی بماند، این عنوان درست کرده اید. در این عنوان که درست کرده اید میگی شک در بقا، در استصحاب باید در بقاء خارجی شک بشود. بقاء خارجی شک ندارد. شیخنا ایشان بله میفرماید در ما نهنفی اونی که متیقن است، یعنی موضوع حکم است که مذهب استصحاب است، اگر این طرف باشد که قطعا شسته شده است نیست، این یکی باشد شک در حدوث است کسی. این مسلک مرحوم منتها این مسلک عرض کردم قبلا هم بود، منتها آزیا این را خواسته است به کرسی بنشیند بنشاند، بدون جهت بعد از او تلامزهش مثل مرحوم آقای حکیم هم که همین زور است در اروه میبینید، در مسائلی که میرسد به همین زور شکی در این چین حیوان که گذشت شاشش را انداخت، کلب بود یا فرض بفرمایید بر غنم بود، کلب باشد نجس بوده باشد، برای قدم باشد نجس نباشد، استصحاب در اینجا میگد اینها همش فرد مردد است. توجه کردید فرد مردد است، استصحاب در این موارد جاری نیست، چون که فرد موضوع حکم کلبه است، بقول کلبه است، او در ما نهنفی مردد است. ما به این اینجه توجه کردید بل اون حیوانی که در خارج بوده مردد است، ما به این اینجه کلبه بوده باشد یا مثلا بله غنم بوده باشد، در این موارد جای استصحاب و جای اصل نیست. ایشان میفرماید که خوب اگر کسی بگوید شک در بقا سرایت به خارج نمی کند، فقط در عنوان است. خوب علم به احدهما نجس است، اینم سرایت به خارج نمی کند، چون که نجس در هر کدام طرف بود منجز بود دیگر، باید اون موضوع واقعی توجه کردید معلوم بشود، واصل بشود بر مکلف، محرز بشود بر مکلف تا منجز بشود اون تکلیف واقعی. شما چطوری که میگویید شک در بقا شک در بله بقا خارجی نیست، پس چطور علم به حدوث، علم به حدوث اگر این طرف را میگویی علم به حدوث ندارم، اون طرف را میگویی علم به حدوث ندارم، اون جامعه میگویی احد ما را میدانم نجیزه است، اون جامعه که در خارج موضوع حکم نیست، موضوع حکم در خارج احد مای معین است، چجور علم منجز شد؟ ایشان میگوید که با علم خارج را میبیند عالم، علم همین زور است، علم سرایت میکند به خارج. چه کلمه ایست که کبرت خرجت من قلمه یا من لسانه؟ ایشان می فرما که این علم از اون متعلقش سرایت می کند به خارج، بدون جد اونی که در خارج موضوع حکم از او معلوم می شود، اما شک در بقا سرایت به خارج نمی کند، چون که علم طریقیت دارد و مرآت خارج است، یعنی مرآت است بلی کاشف از اون معلومه بلعرز را، سرایت به خارج می کند و نشان می دهد اون خارج را که در خارج چه ولایت اتفاق افتاده، اما شک در بقا سرایت به خارج نمی کند، در خارج شک در بقا نیست. این فرمایشی است که ایشان فرموده است. چه جوابی دارد؟ یه چیزی بگویم توجه کردید عیب ندارد ولو طول بکشد مختصرش میکنم، چون که نمیشه این بحث را، فقط این را خواستم بگم که موارد فرد مردد را، مواردی که استصحاب فرد مردد است، این ملاکش معلوم بشود با اون ملاکی که استصحاب کلی قسم ثانی است، تا ببینیم این ملاک در آخر به جایی میرسد یا نمیرسد، که خواهیم گفت نمیرسد ها، ولیکن فرقی که ایشان و دیگران فرمودن اینه. اما اون جایی که ایشان شاهد آورد، اون شاهدها هیچ است، هیچ کدام شاهد شهادتی ندارند که استصحاب در فرد مردد جاری نمی شود. چرا؟ چون که اگر یادتون بوده باشد گفتیم در جایی که تکلیف ثابت بشود به استصحاب یا موضوع تکلیف ثابت بشود، چون از قبیل فرض بفرمایید تکلیف متعلق به شیء معین نیست، از قبیل جامع است، چه جامعی که از قبیل کلی بوده باشد، چه جامعه انتزاعی بوده باشد، فرق نمی کند. در مواردی که ما استصحاب می کنیم که یه نجس اینجا بود، یعنی یه حرمت شربی بود، اونجایی هم که قبل این علم تلف بعد علم حاصل شده است، یه حرمتی بود توجه کردید، حرمت شربی، الان هم اون حرمت شرب هست. این که استصحاب در ما نهنفی می شود، که استصحاب در او جاری می شود، این در صورتی است که این کلی اثر عقلی داشته باشد، که عقل بگوید این تکلیف را باید امتثال بکنی. در مواردی که تلف قبل از علم اجمالی است، قبل از اینکه من علم اجمالی به تکلیف پیدا کنم، یکی تلف شده، بعد علم اجمالی پیدا کردم که یا اون نجس بود که تو دریا افتاد یا این یکی جواب نیست. اینجا که استصحاب تکلیف جاری نیست، چون که اثر عقلی ندارد. خب استصحاب میگوید یه حرمتی بود، احتمالم میداد یه حرمت واقعی بود، الان هم احتمال میده اون حرمت واقعی باشد. خیلی خوب، چه باشد؟ عقل از باب دفع ضرر محتمل میگوید که بله، باید اون ضرر را توجه کردید، احتیاط بکنی، حرمت اگر باقیست برای مورا موافقت کرده باشی. خب وقتی که شاره از حالت تاره جاری شد در این نای موجود، چون که علم اجمالی بعد حاصل شده، بعد تلف، علم اجمالی بعد تلف حاصل شده، جریان کل شیء طاهر در این نا توجه کردید بلا معارض است، یا استصحاب طهارت در این نا بلا معارض است، چون که معارض نیست دیگه. معنای از حالت تاره و استصحاب تاره معنی سیه، معنای این است که اگر این آب را خوردی نجسم باشد دیگابت را می کنه. این زوره دیگه. بعد از اینکه خود شاره که صاحب مسئله است خودش گفت این اینا نجس باشد و در واقع شور بشران باشد، محاقب نیستی، من خودم ترخیص می دم. عقل چه غلطی می کند، چه جرأتی می کند، می گه که نه، اون استصحاب بقای تکلیف و او استحقاق و قوت دارید، چون که اون تکلیف باقی بماند اینجاست، این همین تکلیف است که شاره گفته اقامت نمی کنه. بدون جد چون که اثر عقلی ندارد، بدون جد استصحاب جاری نمی شود در او. در شبهه عبائیه که اشکال شده است، چون که اثر وضعی است، تکلیف نیست، اثر حکم وضعی است، تنجیس آب گدیر، اثر وضعی است، او چون که اثر عقلی نیست، بدون جهت نقض به او شده است. خب استصحاب نجاست را در اون عبا می کنیم، عبا هم که ملاقات کرده است موضعی که از اون نجس بود با آب گدیر بلیمیتزان، استصحاب هم می گوید این ملاقات نجس بود. خب دیگه اینجا ما دهنمان بسته شد. در جاهایی که حالت سابق موضوع تکلیف است، یا تکلیف هست حالت سابق، در مواردی که علم اجمالی منجز نیست لحد الطرفین، لتلف احد الطرفین، استصحاب جاری نیست، چون که در اون حکم تکلیفی که به استصحاب میخواید جاری بکنید اثر عقلی نیست. چون که اثر عقلی نیست، شاره خودش ترخیص داده است، چون که تکلیف باقی بشود به بقا به تعلق به این طرف است، خود شاره گفته تکلیف در این طرف بوده باشد دیگابت نمی کنه. عقلی میگه من چه کارم، خود صاحب مسئله این زور گفت، استصحاب دیگر جاری نمی شود. بدون جهد اگر علم اجمالی منجز بود، علم اجمالی منجز بود، تلف بعد علم اجمالی بود، استصحاب تکلیف جاری اشکالی ندارد، استصحاب تکلیف با علم منجز است و شاره هم که ترخیص نداده استصحاب تکلیف جاریست. بدون جهت است که اون اشکالی که پیدا کردند بر این استصحاب کلی، که همون اگر استصحاب خواهیم گفت اگر بنا بشه در کلی قسم ثانی جاری بشوند، در فرد مردد هم باید جاری بشود، هیچ فرقی ما بینه ما نیست، تا به بیانی که اگر زنده ماندیم انشاءالله. کلامم فقط این است که این شمشیرازی ها برنده نیست، این ربطی به مانعوی ندارد. اینجا استصحاب در موارد انحلال علم اجمالی جاری نیست، به جهت این نه به جهت این که فرد مردد است، کلی هم بود جاری نیست، شخصی هم بود جاری نیست. اگر یادتون بوده باشد در اگر لکسر ارتباطی توجه کردید، گفته بودند نه باید انسان احتیاط بکنه. چرا؟ چون که اگر ما اگل را احتیاط کردیم، چون که واجب ارتباطی است، اگر وجوب در واقع متعلق به اکثر شده باشد، توجه کردید ساقط چی نمی شود. گفته بودند که ما بعد از احتیاط به اگل استصحاب می کنیم شخص و وجوبی را که متعلق به اگل بود. اگل متعلق وجوب بود یا زمنیان یا نفسیان، یه شخص وجوبی بود. الان بعد از اتیان به اگل احتمال میدم شخص او باقی بماند، چون که اکس متعلقش به اکثر بشود، وجوب زمنی باشد باقی بماند. چه جواب گفتی؟ گفتیم این فایده ندارد. چرا فایده ندارد؟ چون که استصحاب بقا اون شخص وجوب این است که اگر وجوب باقی مانده باشد، عقل میگه تو معاقبی. اینه دیگر، اثر دیگر که ندارد. خود صاحب مثلا به رفع امت مالای علمون که در ناحیه وجوب الاکس جزئی مشکوت زاری شده است که وجوب متعلق به اون جزئی نشده، خود صاحب مثلا گفت اگر وجوب اکثر را متعلق بشه و این جزئی را، به ترک اکثر، به مخالفت اکثر، به ترک این جزئی من اقامت نمی کنم. خب وقتی که این را گفت تمام شد دیگر بذار حرف بخندم. والحمدلله.